منتها بدون اهانت. اینا داشته باشید که ما یه ثواب داریم، یک عقاب داریم، یک عوض داریم. یه وقتی که خداوند پاداش میده، یا حالا غیر خدا کسی مثلا به کسی مزد میده، اما دیگه ازش تجلیل نمیکنه، میگه آقا شما انقدر کار کردی اینم مزد تموم شد. یه وقت ازش تشکر میکنه، تعظیم میکنه، بهش میگه دست شما درد نکنه و الی آخر. یه وقتی کسی مرتکب جرم میشده، کیفر اون جرم رو دربارش اجرا میکنن، دیگه مورد تحقیر و سرزنش و اهانت رو قرار نمیدن. این دو تا از هم باید جدا بشه.
ای بزم ماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بزم ماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان و سروران عزیز و ارجمند که با برنامه امروز آینه حقیقت ما را همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید روزگار بر وفق مرادتان باشه و سالم و تندرست باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانا.
عزیزان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. یک بار دیگر شهادت امام هادی علیه السلام را محضر یک یک شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. سپاسگزاریم که با ما در بخش نشرات صبحگاهی همراه بودید. ضمن دعوت شما عزیزان به همراهی با نشرات نیمروزی، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما عزیزان شننده، شما همراهان عزیزی که شننده نشرات رادیو دری می باشیم. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می کنیم. در سال روز شهادت دهمین اختر تابناک امامت ولایت حضرت امام هادی علیه السلام قرار داریم. این مناسبت خدمت شما عزیزان شننده، خدمت همه عاشقان خاندان امامت ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی. بعد از اعلام فهرست برنامه ها در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر نگاه روز پخش می‌گردد که این برنامه را می‌توانید در ساعت 1:40 شننده باشید. بعد از برنامه نگاه روز مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید به مدت 20 دقیقه. در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام قرار داریم. به همین مناسبت ویژه برنامه‌ای با نام خورشید سامرا برای شما عزیزان تهیه شده که در ساعت 2:10 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 2:30 ایرانگشت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. علاقمندان به برنامه های قرآنی می توانند برنامه در وادی نور را در ساعت 2:50 شننده باشند. در ساعت 3:35 دقیقه برنامه ضربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 4 رازهای زندگی را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 4:30 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. علاقمندان به داستان نمایش می توانند برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:45 دقیقه شنونده باشند. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر در ساعت 6:35 دقیقه در مکتب روح الله را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند در ساعت 6:50 دقیقه شننده این برنامه باشند به مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر کلام ناب را خواهیم داشت به مدت 8 دقیقه. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:34 دقیقه و 12 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بیانیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان در محکومیت اهانت به قرآن کریم. چراغ سبز طالبان برای فعالیت دوباره زنان در افغانستان. و تأکید بر همگرایی داخلی محور دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزارت خارجه حکومت طالبان بی‌حرمتی و هتک حرمت قرآن کریم در هلند را محکوم کرد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان پاره کردن و بی‌حرمتی به نسخه قرآن کریم را با شدیدترین الفاظ محکوم نموده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه می‌گوید امارت اسلامی پاره کردن و بی‌حرمتی به نسخه قرآن کریم توسط یک سیاستمدار متعصب در هلند را با شدیدترین الفاظ تقبیح می‌کند و از حکومت هلند می‌خواهد که شخص افراطی یاد شده را مجازات کند و اجازه فعالیت سیاسی برایش ندهد تا از تحقیر، تعصب و نفرت پراگندگی نظاممند علیه دین مبارک اسلام جلوگیری شود. در این اعلامیه اضافه شده که ما از رهبران کشورهای اسلامی نیز می خواهیم تا برای جلوگیری از چنین اعمال موقف متحد اتخاذ کنند تا مسلمانان بتوانند مؤثرانه از دین خیش دفاع کنند. همچنان وزارت امور خارجه پیش از این با صدور اعلامیه سوزانیدن قرآن کریم در سویدن را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده بود و در اعلامیه یک صادر کرده بود تأکید شده که حکومت از سویدن می خواهد تا عامل آن را مجازات نماید و در آینده به چنین اشخاص اجازه ندهند تا به اعمال وحشیانه و اساسیت برانگیز علیه دین مبین اسلام و مسلمانان اقدام کند. شورای علمای اهل تشیع افغانستان نیز این اقدام شنی را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده بود. آقای ابوذر حسنی فعال جامعه مدنی و آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی این اقدام غرب را مخالف ارزش‌های انسانی دانسته و محکوم می‌کند.
باید کشورهای اسلامی همه با حفظ اتحاد و یک پارچگی، با حفظ وحدت، همه باید با شدیدترین الفاظ باید این محکوم بکند و از مسئولین کشورهای مورد نظر بخواهد که در آینده باید جلوگیری شود، چون که چنین حرکت ها باعث بیدار شدن انگیزه های افراطی می شود که این نه به نفع کشورهای اسلامی است و نه به نفع کشورهای غربی اروپایی. دیگر ما امیدوار هستیم که جهان اسلام باید یک صدا و یک پارچه با حفظ وحدت ملی باید چنین جنایات را محکوم بکند.
به باور آگاهان مسائل سیاسی و دینی، غربی ها با این دست از اقدامات نابخردانه می خواهند جلوی پیوستن جوانان غربی را که تمایل به اسلام داشته و اسلام را می پذیرند سد نموده و بگیرند، در حالی که این عملکردهای نادرست تشت رسوایی آنها را از بالا به زیر می اندازد و قانونیت اسلام بیش از پیش برای جوانان غرب هویدا می گردد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
یک ماه پس از تصمیم جنجالی طالبان درباره جلوگیری از همکاری زنان افغانستان با مراکز غیر دولتی، خبرهای دریافتی از تجدید نظر در این تصمیم حکایت دارد. با گزارش رادیو دری به نقل از پایگاه خبری عربی 21، چند روز پیش سه مرکز غیر دولتی افغانستان فعالیت خود را به شکل جزئی با حضور کارمندان زن از سر گرفتند. این مؤسسات پس از آن فعالیت خود را از سر گرفتند که تضمین‌هایی از مقامات طالبان درباره این دریافت کردند که زنان می‌توانند با فعالیت‌های خود در حوزه بهداشت ادامه دهند. وزارت اقتصاد افغانستان سوم جدید سال روان به بهانه آنکه مدعی بود شکایت‌های جدی از رعایت نشدن حجاب را دریافت کرده است، مانع از فعالیت زنان در مراکز غیر دولتی شد. پس از این اقدام بلافاصله چند نهاد غیر دولتی از جمله کمیته بین‌المللی نجات و اطفال را نجات دهید در اعتراض به این تصمیم فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. اما این نهادها در چند روز گذشته در برخی مناطق کمک رسانی در دو حوزه بهداشت و غذا را با حضور کارمندان زن خود بار دیگر آغاز کردند. سمیره سید رحمان، یک کارمند زن مسئول در کمیته بین‌المللی نجات، به خبرگزاری فرانسه گفت فعالیت‌هایمان در حوزه بهداشت را در 4 منطقه با کارمندان زن بار دیگر شروع کردیم. کمیته بین‌المللی نجات نیز در بیانیه اعلام کرد با گفتگوها با مقام مسئول منطقه‌ای برای از سرگیری فعالیت‌های بهداشتی و غذایی در دیگر مناطق ادامه می‌دهیم. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد افغانستان، حدود 1260 نهاد غیر دولتی در این کشور فعالیت دارند و هزاران کارمند زن در مناسب مهم در برنامه‌های امدادرسانی غذا و در حوزه‌های بهداشت و آموزش فعالیت دارند. مسئول امور اقتصادی و در ولایت ننگرهار در یک نشست خبری بر ضرورت حضور زنان افغانستانی در مؤسسات کمک رسان تاکید کرد. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان میگوید در آینده نزدیک امارت اسلامی به زنان اجازه کار کردن در مؤسساتی که در سکتورهای صحت و معارف فعالیت دارند خواهد داد. مسئولان میگوید در این سکتورها به حضور زنان نیازی بیشتر دیده می‌شود. مولوی امین الله شریف، رئیس اقتصادی ولایت ننگرهار، در یک نشست خبری گفت در این ولایت 225 مؤسسات کمک رسان نزد آنان ثبت و رجستر است که 46 آن مؤسسات خارجی می باشد. به گفته موصوف در سال نو میلادی 7 مؤسسه خارجی و 15 مؤسسه داخلی برای فعالیت در ولایت ننگرهار نزد آنان ثبت نام نموده است. مولوی امین الله شریف در این نشست خبری در پاسخ پرسش اجازه کار برای زنان افغان در مؤسسات خارجی و داخلی گفت در آینده نزدیک از جانب وزارت اقتصاد حکومت طالبان با کار کردن زنان تحت شرایط ویژه حجاب در مؤسسات داخلی و خارجی که در سکتورهای صحت و معرف فعالیت دارند اجازه خواهد داد.
د خزانه مبارک که تاسو خبره وکړل نو رهبری طرفه فیصله شوې ده او تر څو پرې نوی مکتوب او نوی فیصله د هغوی خبره ده چې لنډ ورځو کې موږ مکتوب درلیږو او په هغې کې استثنا د زنانه ووي چې هغه په تعلیمي برخه کې دي او په صحت برخه کې دي هغې استثنا مکتوب او لنډ ورځو کې موږ رابطه کړې ده چې درلیږو هغې استثنا مکتوب به راشي.
رئیس اقتصاد ولایت ننګرهار افزود اسناد 222 پروژه کوچک و بزرگ برای ولایت ننګرهار را که ارزش مجموعی آن 12 میلیارد دلار می شود تهیه و به وزارت اقتصاد حکومت طالبان فرستاده است. به گفته موصوف در سال روان از جریان فعالیت مؤسسات کمک رسان در ولسوالی های مختلف ولایت ننګرهار نظارت نموده و بر شفافیت در کارهای آنان تاکید بیشتر نموده است. مولوی امین الله شریف همچنان گفت تسهیلات را برای مؤسسات نیز فراهم نموده است. با گفته موصوف در گذشته امضای تفاهم‌نامه های همکاری بین مؤسسات و ادارات حکومتی یک پروسه زمانگیر بود که مؤسسات نیز از آن شاکی بودند، اما اکنون این پروسه ظرف 10 الی 15 روز را در بر می‌گیرد.
ایواستند مؤسسات صرف دی تفاهم لیکونو برکی و چې اکبر بدا خبره اکثر کوله چې موږ 200 میلیون ډالر دا سر دی توفهم لیکونه دی وجه نه دی وزارتو سره دا مونږه پاتې په دې دی مونږه دا توفهم لیک چې دی دا زرنه لس لیکيږي په دې باندې نوغې باندې وزارت فیصله وکړل. اوس مرکزی فیصله دا وشوله چې 15 ورځو کې دی نن نه به نور دا توفهم لیکونه نن وزارت ختموي.
ولایت ننګرهار یکی از ولایت پر جمعیت افغانستان است که با توجه به زندگی روزمره باشندگان مناطق دوردست و کوهستانی آن با کار و فعالیت مؤسسات کمک رسان نیز بیشتر دیده می شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره آخرین تحولات مربوط به این کشور دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدار عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی این کشور بر همگرایی داخلی وابسته نبودن به کشورهای خارجی و تشویق مردم افغانستان به وحدت توسط رهبران و بزرگان با نگاه به تضمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کرد. کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران در افغانستان در روزهای گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان و روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرد. بارش برف و سرمای شدید هوا اوضاع انسانی در افغانستان را وخیم‌تر کرده است. افغانستان در دو هفته گذشته روزهای بسیار سردی را تجربه کرده است. در این مدت دمای برخی مناطق این کشور به 35 درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش یافته است. اوضاع آوارگان در اردوگاه‌ها در جنوب کابل پایتخت افغانستان پس از بارش برف اخیر و اقدام ازبکستان در قطع برق ارسالی به افغانستان وخیم‌تر شده است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 126 نفر به علت سرمای شدید هوا در مناطق مختلف افغانستان جان خود را از دست دادند. همچنین بیش از 70 هزار رأس دام به علت سرمای هوا تلف شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به دریافت کمک‌های فوری نیاز دارند و 6 میلیون نفر با خطر گرسنگی مواجه هستند. 97% از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که سیل و زلزله در ماه‌های اخیر 3 میلیون بی خانمان در افغانستان به جای گذاشته است. با مجموعه خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد دشمنان انقلاب برای عوامل خود همه اقدامات را انجام دادن، اما مانند دفعات بیشمار گذشته شکست خوردن. در اختشاشات اخیر سران سیاسی امریکا و بعضن اروپا، رسانه های آنان و نیز رسانه های فارسی معانده مورد حمایت غرب از یک رخداد غم‌انگیز سوء استفاده کردند و با شعار حمایت از حقوق ملت ایران در حمایت از اختشاشگران و برهمزنندگان امنیت ملی سنگ تمام گذاشتند. در همین حال اما میلیون‌ها نفر از ملت ایران در سرک‌ها و میادین کشور در حمایت از نظام و کشورشان و مخالفت قاطع با آشوب و اختشاش حضور یافتند. در یادار پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در نخستین دوره ملی روایت پیشرفت و امید آفرینی که در دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام برگزار شد گفت: در طول تاریخ مقطعی پیدا نمی شود که شیطان بزرگی مثل امریکا و همراهانش متحد شده باشند و به میزانی که در این 44 سال با انقلاب اسلامی دشمنی کرده باشند و آنها حتی یک روز هم از دشمنی فروگذار نکردند. سردار فدوی افزود: بودجه نظامی امریکا در سال روان میلادی 855 میلیارد دلار است و در 755 پایگاه خارجی نیرو دارد و مخارج آنها را می‌پردازد، اما آمریکایی‌ها خودشان قبول دارند که نتایج حاصل شده آنها را به ذلت رسانده است. جانشین فرماندهی کل سپاه خاطر نشان کرد: دشمنان مطمئن بودند پیروز می‌شوند، اما مانند دفعات بیشمار گذشته شکست خوردند. سردار فدوی تأکید کرد: دشمن بسیار تلاش کرد مردم را به سرک ها بکشانند، اما نتوانستند و حتی این روزهای آخر به التماس کردن افتاده بودند، اما باز هم نتوانستند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گروه D8 را یک سازوکار مفید منطقوی توصیف کرد. گروه 8 کشور اسلامی در حال توسعه با نام اقتصادی گروه D8، گروهی اقتصادی متشکل از 8 کشور در حال توسعه اسلامی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا، مالزیا، مصر و نیجریه است. این گروه در 25 جوزای سال 1376 شمسی به پیشنهاد نجم الدین اربکان، رهبر حزب اسلامگرای رفاه و صدر اعظم وقت ترکیه، با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو تشکیل شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در تاشکند پایتخت ازبکستان و در دیدار ایساکا امام دبیرکل D8 این گروه را یک سازوکار مفید منطقوی توصیف کرد. دبیرکل D8 در این دیدار گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد و ضمن اشاره به نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در تحولات و تعاملات درون سازمانی، خواستار برگزاری نشست وزرای انرژی کشورهای عضو D8 شد. امیرعبداللهیان ضمن تشکر از گزارش ارائه شده اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌ها و همکاری‌های بالفعل و بالقوه این سازمان به طور کامل حمایت خواهد کرد. بیانیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان در محکومیت اهانت به قرآن کریم. چراغ سبز طالبان برای فعالیت دوباره زنان در افغانستان و تأکید بر همگرایی داخلی، محور دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
همزمان با روز جهانی آموزش و پرورش، سازمان ملل متحد از محرومیت 1,200,000 دختر افغانستانی از تحصیل خبر داد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا برای افغانستان دیروز در پیامی به مناسبت روز جهانی آموزش و پرورش اعلام کرد 1,100,000 دختر افغانستانی از رفتن به مدرسه و بیش از 100,000 دختر دیگر از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند. اوچا تصریح کرد آموزش یکی از حقوق اساسی افراد است و برای تمام جامعه مفید خواهد بود. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز دیروز در پیامی از حاکمان افغانستان خواست محدودیت‌های تحصیلی زنان و دختران افغانستانی را لغو کند. در این باره گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل.
جناب استاد عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. دیروز 24 جنوری روز جهانی آموزش بود که از طرف سازمان یونسکو هم به زنان و دختران افغانستان اختصاص داده شد امسالش، و وزارت معارف طالبان هم از دیروز تجلیل کرد و آمارهایی را هم در موضوع آموزش زنان ارائه کرد. طالبان بارها اعلام کردند که این ممنوعیت موقتی هست. فکر میکنید که دلایل این همه واکنش ها به این ممنوعیت از سوی کشورها چی هست؟ آیا به طالبان اعتماد ندارن یا دلایل دیگه ممکنه باشه؟
خب دلایل سیاسی هم داره. فکر میکنم یک مقدار بانجویی های هم وجود داشته و داره و خطر هم وجود داره که هرگاه طالب ها از موضع خود خود نشینی بکنن، اینا خصوصا آمریکا باز یک مقدار بانای بجوید برای ایجاد کدام گروه دیگه، که گویا در اینجا هنوز هم اونطور که دعا میشه اسلام تحقق نیافته و این خطرناکترین طلا بوده در طول 40 سال اخیر که ما دیدیم که علای افغانستان حتی در یک قرن اخیر زمان امان الله خان به این طرف یک تجربه بسیار تلخ داریم، در حالی که طالب ها یا گروه های مخالف دیگه یا شاید نمیتونیم بگیم به صورت مجموعی، اما در حلقه‌های خاص توسط خود آمریکا داده شد با نام آزادی و به نام دموکراسی و آزادی بیان و آزادی زن وارد صحنه شد، مثل که انگلیس‌ها قبلا داخل شدن در وجود نادرشاه. یک تجربه تاریخی است و این خطر بسیار جدی داره بر افغانستان. من فکر میکنم کسانی که سیاست میکنن متوجه از این ظرافت‌ها هستند، اما در کل یعنی در عمق مسئله یک اختلاف نظر بسیار جدی وجود داره در میان هم در بین مجاهدین ما مشاهده کردیم هم در میان طالب ها. شما هم شاهد ازی هستیم که یک تعداد کسا بسته کردن مکتب ها را و محدود ساختن بیرون رفتن و کار زنا را اینا رد میکنن و جدا رد میکنن.
جناب فانوس، آیا این تصمیم ممنوعیت اشتغال و آموزش زنان به نظر شما سیاسی هست یا فنی و یا عقیدوی از سوی طالبان؟
خب من بیشتر فکر میکنم سیاسی است. طبعا برای سربازگیری از مردم سنتی افغانستان یک پرفند بسیار کارا بوده، به اصطلاح بسیار کار داده برای کسانی که رئیس سربازگیری کردن و در آینده هم احتمال چنین وضعی وجود داره، خصوصا در اطراف افغانستان. و شما بهتر میفهمین که معاصره شهرها در افغانستان بیشتر از طریق قریه ها و دهات صورت گرفته و سربازگیری هم بهتر از امون طریق شده. مردم شهری چون در اقلیت بودن اینا آسیب پذیر شدن و اینا زود صحنه را باختن و تلفات هم دادن. بالاخره روشنفکرای افغانستان و موفق هم نشدن که یک دولت واقعا متمدن در افغانستان ایجاد بکنن. ما فکر میکنم که این یک ترفند بسیار قوی و خطرناک بود برای افغانستان، هم در بین خود مجاهدین، نه تنها مسئله دین و مذهب و مسئله مذهبیت زنان، بلکه تا مسائل قومی و مذهبی و کپر بسیار عادی که مردم سرش باز نمیشه و اینا تفسیر و تعبیرهای خاص داشتن که یکی یا این آدم درست نیست، یا آدم مسلمان درست نیست، یا مذهبی درست نیست، یا سنتی درست نیست، و بالاخره چنین کارهایی را کردن و سوء استفاده هم صورت گرفت. حتی به نام شکستان بت‌ها و بت‌شکنی و یپا هم ما دیدیم که اصلا فرهنگ شکنی بود یا نابود کردن فرهنگ بود. هدفی نبود که اینا بت‌ها را از بین می‌برن به خاطر که اسلام ناب و خالص به وجود بیاد. متاسفانه فرهنگ ما را این بسیار ضرر زد و همچنان جامعه ما را و بسیار وسیله قوی شد به دست کسانی که در افغانستان همیشه هم سیاست انگلیس که دیواید اند رول یا تفرقه بینداز حکومت کنست ایرا تعقب بده.
جناب آقای فانوس، پیش بینی شما چی هست؟ این ممنوعیت تا کجا پیش خواهد رفت و چه دستاوردهایی برای حکومت موقت طالبان خواهد داشت؟
خب من فکر میکنم تا زمانی که یک تعهد بسیار قوی از طرف جامعه جهانی با وجود بیاید که نه باز بانجویی نمیکنند و مردم هم به آگاهی برسند که بالاخره بپذیرند که این درست نیست، این حرف درست نیست. ما بارها بر شما گفتیم که در گذشته حتی مردم امتیاز میدادند که نه تنها دخترها حتی بچه های خود و مکتب بفرستن ولی نمیفرستادن. فکر میکنند که بچه های ما مگه به مکتب بره کافر میشه. این یک مقدار عقب ماندگی هایی بوده در متاسفانه در افغانستان که از این بسیار سوء استفاده شده و یک صلاح بسیار قوی را داده به دست دشمنان افغانستان.
بیست و ششمین دوره اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز به کار کرد. در اجلاس وزرای امور خارجه ایکو وزیران و نمایندگان کشورهای عضو از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان حضور دارند. افغانستان دیگر عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکو در این اجلاس شرکت نمی کند. اجلاس وزرای امور خارجه ایکو هر سال یک بار با حضور وزیران امور خارجه کشورهای عضو به میزبانی یکی از اعضا برگزار می شود. سازمان همکاری اقتصادی ایکو یک سازمان منطقوی است. در حقیقت از جمله اهداف مهم سازمان ایکو گسترش تجارت درون‌منطقوی و فرامنطقوی و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای عضو این سازمان در تجارت جهانی اعلام شده است. گسترش تجارت منطقوی، حمل و نقل و ترانزیت و همکاری در امور انرژی از دیگر اولویت‌های سازمان همکاری اقتصادی ایکو محسوب می‌شود. در این باره گفتگوی داشتم با آقای خانجان الکوزه آگاه مسائل اقتصادی که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای خانجان الکوزه آگاه مسائل اقتصادی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. همونطوری که مطلع هستید 26مین نشست شورای وزیران خارجه ایکو در تاشکند ازبکستان آغاز به کار کرد. بفرمایید شما به عنوان یک آگاه مسائل اقتصادی که اهمیت این نشست‌های منطقوی و محلی میان کشورهای عضو ایکو چی میتونه باشه؟
بله، ایکو یک سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی هستند و در طول تاریخ کارهای خوبی کردن و برای رشد اقتصادی این کشورها تلاش خود کردن و مناسبات خوبی برقرار کردن در منطقه. و این نشست ها گرچه در امی چند وقتی که گذاشتن بیخی یعنی چند سال بیخی سمبولیک بودن، اکثر قدرت به دست کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان بودن و دیگه کشورهای یسای میانه و بشمول افغانستان یه خدر تاثیر زیاد بارجه نداشتن. هم بعد صورت این یک کشورهای یک سازمان همکاری های اقتصادی است و از لحاظ تیوری و عملی نظریات خوب دو ایرانی شد و به نفع منطقه و به نفع کشورها که تفاهم از بین کشورها با وجود میاد.
آقای الکوزه، از لحاظ جغرافیایی چقدر بستر برای شکوفایی اقتصادی کشورهای عضو ایکو فراهم است به نظر شما؟
خب نظریات مختلف هستند. در بعض جایا که ما هم در جلسات ایکو و در اتاق تجارت ایکو جلساتشان شرکت داشتیم، زیادترین تاثیراتشان همی پیشتر تیزوکتی منسی کشور داره بخاطر که زیادترین مصارفشان همی کشور ترکیه و ایران و پاکستان میتن. اما خوب است از لحاظ نظری و از لحاظ عملی برای شکوفایی نظریات و پیشنهادات خوب دارن. و یک تفاهم بین کشورهای منطقوی از لحاظ جلوگیری از بروزهای بعضی تشنجها و بعضی مشکلات های منطقوی که پیدا میشه زیاد کوشش میشه که او باید پیدا نشوه و ما اقتصادی فکر بکنیم و با شگفایی و با رفای
در حال حاضر مبادلات تجاری میان خود کشورهای عضو اکو چه رقمه؟ آیا مطلوب هست به نظر شما؟
یک قسم که لازم هستن و ضرورت هستن یک کریدور منطقی مثل اروپا واره و حتی بعضی کشورهای یعنی مشترک المنافع که ما میگیم که با وجود آورده متاسفانه یک قسم نیست. تعرفه های مختلف و بعضی موانع و جهاز تجارتی در بین کشورهای کو وجود داره و یک نظر واحد برای تجارت وجود ناورده در طول یعنی تاریخ خود که یک حالتی به وجود بیانه که حداقل همی تمام مواد غذایی و مواد مصرفی که در کشورها تولید میشه با یک دیگر از تعرف ها معاف شوه و یک سیستم کم مالیاتی را به وجود بیارن که و مردمشان مفید تمام شوه. این کار صورت نگرفتن. تجارت هم در بینشان البته در بین خود کشورها گرچه کشورهایی که در سعی میانه است یعنی خود جد تجارت داره و در بین خود مطمئن در کشورهای مشترک المنافع هستند یکی به دیگه کمک زیاد میشه. اما افغانستان خود هم با ایران و هم با پاکستان تجارت خوب عنانهی نگاه کرده اما دیگه کشورهایی طور ما قبلا برشان اشاره کردیم که مثل کشورهای اروپا وارد و یا مشترک المنافع وارد که در استراتژی اقتصادی را متاسفانه به وجود نیاوردن.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در آینده چه برنامه هایی داره تا که بتونه از ظرفیت اکو استفاده بکنه؟
ما پلان ها و استراتژی و پلان های خود در جلسات اتاق مشترک اکو ارائه کردیم و پیشنهادات و نظریات مایی بودن که از لحاظ ترانسپورتی و تسهیلات برابر شد اکثر کشورها عضوی تیر است و متاسفانه رفت و آمد مطابق کارنی که تیر به بین این کشورها تا هنوز و شمول افغانستان و پاکستان صورت نمی گیره. پیشنهادات خوبی را قدیم اما جلسات بسیار دیر دایر می شد و بعضی مشکلات پیدا شده دنیا و آخر و خبر رسید که کرونا بودن و قرنطین بودن بسیار وقت جلساتشان دایر نشد. ما پیشنهادات و نظریات داریم که رشد بکنن اقتصاد و از مواد خام یکی دیگه استفاده شود، مارکت یکی دیگه استفاده شود. پیشنهادات داریم و ارائه کردیم مگر تا هنوز عملی نشده.
خب نظرات خانجان الکوزه آگاه مسائل اقتصادی و معاون اتاق صنایع و تجارت افغانستان بود درباره آغاز کار نشست شورای وزیران خارجه اکو در تاشکند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان عواید اداره پست افزایش یافته است. همکارم سلطانی گزارش می‌دهد.
رحمت الله مکی رئیس عمومی ریاست افغان پست میگوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان عواید این اداره افزایش یافته است. با گفته آقای مکی این عواید از ارسال و دریافت اسناد نامه ها به خارج از کشور بوده که از این طریق 200 میلیون افغانی در 16 ماه گذشته عواید جمع آوری کردند. با گفته و این اداره ده ها تن کارمند دارد و تمام معاشات این کارمندان از عواید این ریاست تامین می شود.
هم در فتح ندی خواه تقریبا 200 میلیون سباند 200 میلیون منگا خالص عواید لرو دی کال که تقریبا 20 میلیون فوری منگا عواید لرو سره ده هاگه مشکلات چه ما در طوله چه انکشافی بودجه منگا نلرو بله بودجه منگا تنشت ده هاگه مصرفه منگا دی خپل دی عوایدو نده معاشات منگا دی خپل دی عوایدو نده.
آقای مکی می افزاید در حال حاضر این ریاست در 34 ولایت کشور نمایندگی داشته و کوشش می ورزند تا در تمام کشورهای جهان نیز نمایندگی داشته باشند و کارمندان این اداره در تلاشند تا پرداخت بل برق، پرداخت معاشات کارمندان دولتی و شرکت‌های خصوصی از طریق این اداره انجام شود.
منگا اگه تصادق دی وزارت خارجه چه سونه تصادق دی وزارت خارجی دی اگه دغلاری نمانگا آخه دمات آرده کن هم دا پسخون لاری پاسپورت چه سمرا پاسپورتون دی توضیح دی دا پسخون لاری هم کی گیا پا ولیتون مرکزون که هم نمانگ دی دغلاری نا آگه خدمات دی خپل هیوادوارو توڑن دی کن.
ریاست افغان پست یک نهاد دولتی است که خدمات پستی را برای شهروندان افغانستان در داخل و خارج از کشور ارائه می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب عزیزان شنونده، بخش خبری ساعت یک رادیو دری را با مشروع خبرها از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان و بخش تحلیلی شامل گزارشات همکارانم و گفتگو با کارشناسان سیاسی در موضوعات خبری امروز را تقدیمتان کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. سایر همکارانم در ساعت چهار به وقت کابل در خدمت شما خواهند بود با بخش بعدی خبرها. روزتان بخیر. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. روزی یکی از یاران امام هادی علیه السلام که بر اثر تکر با حیوانی صدمه دیده بود بر آن حضرت وارد شد و با اشاره به زخمهایی که برداشته بود و روزگار بد بیراه می گفت. آن حضرت خطاب به او سخنی به این مضمون فرمودند: روزگار را ملامت نکن، زیرا همه حوادث عالم به دست خداوند است و روزگار هیچ نقشی در پیدایش امور ندارد و غیر خداوند به گونه مستقل در زندگی مردم مؤثر نیستند. و نیز فرمودند: برای روزگار اثر و نقشی در حکم خداوند به حساب نیاور و قرار مده. آن شخص با شنیدن سخنان امام به واقعیت امر آگاه شد و توبه کرد. یک بار دیگر سال روز شهادت دهمین اختر تابناک امامت ولایت حضرت امام هادی علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
حسد نیکویی ها را نابود سازد و فخر فروشی دشمنی آورد و خودپسندی مانع از طلب دانش است و به سوی خاری و جهل فرا می خواند و بخل ناپسندیده ترین خلق و خوی است و طمع خصلتی ناروا و ناشایست است. امام هادی علیه السلام. تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. اما عزیزان شننده میتوانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می‌شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می‌گیرد. شما می‌توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان را نیز دانلود کنید. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
نگاه روز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض میکنم سال روزه شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی خواهیم داشت به موضع انفعالی اتحاد اروپا در زمینه مسئله تروریستی شناختن سپاه پاسداران. اقدام روز پنجشنبه گذشته پارلمان اروپا در زمینه تصویب قطعنامه ضد ایرانی که از جمله شامل تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می شود با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران و تهدید به اقدامات متقابل مواجه شده است. این امر موجب اتخاذ موضع انفعالی از جانب اتحادیه اروپا شده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که افزودن نام سپاه به فهرست تروریستی مشروط به حکم دادگاه یک کشور اروپایی است. این مسئله را وی روز دوشنبه گذشته در آستانه برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح کرد. بورل درباره رأی هفته پیش پارلمان اروپا مبنی بر افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست موسوم به سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا گفت: ببینید، دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد، اما در این باره نمی‌توان بدون رأی دادگاه تصمیم گیری کرد. نمی‌توانم شما را تروریستی بنامم چون از شما خوشم نمی‌آید. تنها هنگامی میتوان یک سازمان را در فهرست یاد شده اضافه کرد که دادگاه یک کشور عضو اتحادیه اروپا بیانیه حقوقی صادر کند و بعد از آن ما در سطح اروپایی موضوع را مورد بررسی قرار میدهیم. لازم به ذکر است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب شده و تصمیم نهایی را شورای اروپا میگیرد. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت تصمیم گیری می کند. در واقع قطعنامه پارلمان اروپا سندی غیر الزام آور است و نمی تواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند. موضع انفعالی آشکار اتحاد اروپا در قبال مسئله تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به موضع قاطع ایران در این زمینه و اجرای اقداماتی مانند ارائه طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی درباره تروریستی شناختن نیروهای نظامی اروپایی مستقر در غرب آسیا در صورت تصویب نهایی این مسئله در شورای وزیران اروپا است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا به ویژه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی رسمی ایران هشدار داده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم پیشتر در گفتگو با جوزف بورل از رویکرد نسنجیده و نادرست قانونگذاران اروپایی به شدت انتقاد کرد و گفت ما بارها گفته ایم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تأمین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه به خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخشی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که سابقه طولانی و مؤثری در زمینه مبارزه با گروه‌های تروریستی مورد حمایت غرب در منطقه غرب آسیا به ویژه در سوریه و عراق و تأمین ثبات امنیت در این منطقه داشته است. لذا اقدام احتمالی اتحاد اروپا در تروریستی اعلام کردن آن برخلاف حقوق و قوانین بین المللی و در حقیقت اقدامی در راستای تضعیف صلح و امنیت منطقه است. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران هم با اشاره به این که سپاه پاسداران و نیروی بسیج بیش از 10 میلیون عضو دارد و این بدان معناست که سپاه نهاد مردمی است و همواره کنار مردم بوده است گفت هشدار جدی به کشورهای اروپایی داده شده و عواقب تصمیم گیری در این خصوص به عهده خودشان است. کارشناسان میگویند اقدام پارلمان اروپا در واقع در چارچوب جنگ ترکیبی علیه ایران از سوی بلوک غرب با سرکردگی آمریکا انجام گرفته است. اروپایی ها در دوره زمامداری جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا که داعیه احیای همگرایی فرا آتلانتیکی را دارد در زمینه مسئله ایران و توافق هسته‌ای برجام در جبهه واحد قرار گرفته و به ویژه پس از بروز اختشاشات اخیر در ایران به خیال خود زمینه را برای تشدید اقدامات خود در راستای تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادهای آن از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مناسب دیدند. دکتر علیرضا مهرابی کارشناس مسائل بین الملل تلاش اتحاد اروپا برای ورود به مسائل داخلی یک کشور را بر اساس مسیری اشتباه دانست و گفت اگر در نظام بین الملل این مسئله باب شود که کشورها هر وقت بخواهند به دیگر ملت‌ها فشار وارد کنند، نیروهای مسلح رسمی آنها را تحریم کنند یا مورد اتهام قرار دهند، دنیا دچار چالش‌های جدی خواهد شد. وی با اشاره به حضور نیروهای مسلح بسیاری از اروپایی‌ها در کشورهای غرب آسیا و آفریقا اظهار کرد:
اگر ما به خود اتحادیه اروپا نگاه کنیم، هم فرانسه، هم بریتانیا، هم آلمان، خیلی از اینا نیروهای مسلحشون در کشورهای مثل افغانستان، مثل عراق، خیلی از کشورهای آفریقایی که حالا در کوشش‌های مختلف هم به نوعی اینها حضور داشتن، بحث مستشاری و در ارتباط با سازمان ملل، ولی خیلی فجایع و جنایت‌های بسیاری رو انجام دادن که جدیدترین اون هم حضور شاهزاده هری در بدنه نیروهای مسلح در افغانستان بود. میتواند اینچنین باشد که کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، کشور آمریکای مرکزی و جنوبی، هم از پاناما، اکوادور، خیلی از کشورهای دیگه که نیروهای نظامی قدرت‌های جهانی مثل ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا به طور نامشروع در اون کشورها اقدامات و عملیات هایی رو انجام بدن که میتوانن این کشورها هم نسبت به سازمان های نظامی اونها این دستور کار داشته باشن. ولی اساسا چون اتحادیه اروپا و کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی خودشون رو آقا بالا سر دنیا میدونن، این نکته ای که بسیار هم مهمه. همین چند وقت پیش هم خود جوزف بورل در یک مصاحبه رسمی خودش وقتی به صحبت میکرد در دهانش پرید که نسبت به بحث نجات پرستی و بالاتر دیدن اروپا در مقابل آفریقا جملاتی رو بیان کرد که بعد گریبانگیر خودش هم شد. این که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خودشون رو بالاتر از سایر کشورها، دولت‌ها، سازمان‌ها و نیروهای مسلح کشورهای مقابل خودشون میبینن، این مجوزی نمیشود که اینها در زمانهایی که خب رقباشون کشورهای مقابلشون مثل روسیه، مثل ایران، مثل چین، خیلی از جای دنیا کشورهاشون طبعا در ساختار نیروهای مسلح خودشون، سیاست داخلی و خارجی خودشون در مقابل مطامع اونها قرار میگیرن و اجازه نمیدن که اونها در درون اون کشور دخالت داشته باشن. خب این مستمسک نابجاییست که خب اروپایی دارن دنبال میکنن و این بازی با آتشه، آتشی که خودشون برمی افروزن و طبعا این مستمسک رو هم به کشورهای مقابل خودشون، هم از ایران، روسیه و خیلی کشورهای دیگه هم میدن که اونها هم به عبارتی نیروهای مسلح کشور اروپایی در مزام اتهام قرار بدن.
اما در همین حال محمد حسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران هم با اشاره به عقب نشینی اروپا از تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت منافقین پوست خربزه زیر پای اروپایی ها انداختند تا سپاه که حامی و حافظ منافع انقلاب اسلامی است را در لیست تروریست ها قرار دهند. وی با اشاره به نفوذ ایران در تنگه هرمز و آبراهای بین المللی گفت پارلمان اروپا اشتباه انجام داد و توقع ما این بود که وزرای خارجه اروپا عاقلانه با این موضوع برخورد کند. آقای آصفری همچنین یادآور شد که گزینه‌های مجلس هنوز روی میز است. وی میگوید
ما گزینه‌های مختلفی را مجلس شورای اسلامی آماده کرده و روی میز داره که به محض هر گونه اقدام اونها، هر گونه مسببه اونها، گزینه‌ها را در قالب طرح‌های دو یا سفوریتی مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار خواهد داشت و اقدام متقابل به همون برخوردی را که با نیروهای مسلح ما به عنوان تروریست می‌کنند، ما هم همون برخورد را با همه کشورهای نیروهای مسلح همه کشورهای اروپایی که نقش داشتند در مسببه چنین موضوعی اگر چنین اقدامی انجام بدن، مطمئنا همین رفتار را در خواهیم داشت. باشون به نظر من این اقدامی که وزرای خارجه انجام دادن متوجه این شدن که امروز بالاخره جمهوری اسلامی یک کشور توانمندی هستش و هم قدرت نفوذ داره و هم از لحاظ تجهیزات و امکانات در جایگاه ویژه‌ای هستش و اگرم یک مقدار عاقلانه تر برخورد بکنن، مبارزه سپاه با تروریست و جریان تکفیری‌ها و داعشی‌ها که خود اینا اومده بودن، حتی بعضی از کشورهای اروپایی هم اینا بمبگذاری کردن و اقدام به تروریستی کردن، مثل رستورانی که در پاریس استادیوم ورزشی فرانسه اقداماتی از این دست را انجام دادن. و امروز ما اعتقاد داریم اروپایی ها باید متوجه باشن که جمهوری اسلامی داره یک تمدن هزاران ساله و اهل گفتگو هستش و ما آماده این مسائل خودمون را با کشورهای اروپایی و دنیا در قالب گفتگو و مذاکره حل بکنیم و به دنبال جنگ و جنگ طلبی و مانع تراشی برای هیچ کشوری نبوده و نیستیم. اما اگر بخوان اقدامی انجام بدن، ما صرفاً به بحث بیانیه اکتفا نخواهیم کرد، اقدام عملی در مقابل اونا خواهیم انجام داد.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه ایست که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می شود. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از سخنور نام‌آور پارسی زبان مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری سخن می‌گوییم و طی چند برنامه به بررسی زندگی، آثار و اندیشه او می‌پردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.